ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشن برای همراهی میکنم. وزارت داخله افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا روی عوامل ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان عمیقا تمرکز کند. مصاحبه در این باره با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله داریم که در آغاز مطالب این برنامه با هم خواهیم شنید. ولی قبل از آن اخبار افغانستان منطقه و جهان را میشنویم. سرخط اخبار منطقه و جهان میگویند که یک گروه افراطی در پاکستان که چندان شهرت ندارد ادعا می کند که فرزند صدر اعظم سابق این کشور یوسف رضا گیلانی را گروگان گرفته است و رئیس جمهور امریکا باراک اوباما تایید نمود که برای اشتراک در مجلس 20 کشور صنعتی جهان یا G20 به روسیه سفر می کند. دوستان عزیز، قبل از این که تفصیل اخبار منطقه و جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم سید فتح محمد با.
نخست سرخط خبرها. وزارت داخله افغانستان از تامین امنیت روزهای عید در سراسر کشور اطمینان می‌دهد و پلیس اتحادیه اروپا 7 تن موتور را به پلیس مردمی وزارت داخله افغانستان کمک کرد. با سلام، این هم مشروع خبرها. وزارت داخله افغانستان از گرفتن تدابیر جدی امنیتی سراسر کشور در روزهای عید خبر می‌دهد. مجتبی پتنگ، سرپرست این وزارت، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که پلیس در تمام نقاط کشور در حالت آماده باش قرار دارند.
در روزهای عید تمام تدابیر امنیتی به هموطنان کشور ما گرفته شده که مردم نجیب و شریف ما عید سعید فطر در خانه هایشان با دوستانشان خوب سپری بکنه.
وزارت داخله افغانستان در حال از امنیت روزهای عید اطمینان می‌دهد که سال گذشته در جریان مراسم ادای نماز عید در ولایت فاریاب یک حمله انتحاری جان حدود 40 تن را گرفت. پلیس اتحادیه اروپا 7 اراده موتر را که هزینه آن بالغ بر 900 هزار یورو می‌گردد به بخش پلیس مردمی وزارت داخله افغانستان کمک کرد. در محفلی که امروز به منظور تسلیم دهی این موترها در کابل راندازی شده بود، مجتبی پتنگ، سرپرست وزارت داخله، گفت پلیس اتحادیه اروپا مسئولیت تجهیز و آموزش پلیس مردمی را به دوش گرفته است. با گفته آقای پتنگ، هدف از ایجاد پلیس مردمی نزدیک شدن روابط بیشتر مردم با نیروهای پلیس است. پلیس مردمی فعلا در 8 ولایت مستقر است و تا 10 سال دیگر حضور این نیروها به سراسر کشور گسترش داده می شود. وزارت دفاع افغانستان می گوید جاسازی ماین ها توسط مخالفان مسلح مشکل جدی در برابر عملیات سیمرغ در ولسوالی های از رای لوگر و حصارک ننگرهار است. جنرال دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو زدی به این مسئله اشاره کرد.
دارا ماین از طرف شاو گور میکنن یا اطفال استعمال میکنن یا با واسطه ریشتفیده ماین اونجا گور میکنن لبی سرک. تنها ماین از چالش بزرگ.
عملیات سیمرغ حدود 2 هفته پیش در ولسوالی های از رای لوگر و حصارک ننگرهار به گونه مستقل توسط نیروهای اردوی ملی افغان راندازی شد و تا اکنون ادامه دارد. در این عملیات که هدف آن پاکسازی این دو ولسوالی از وجود مخالفان گفته شده، تا حالا به گفته مسئولان بیش از 100 مخالف مسلح کشته شدند، اما مخالفان مسلح این ادعای وزارت دفاع را رد کردند. و مسئولان امنیتی ولایت پکتیا میگویند یک حمله کننده انتحاری امروز در اثر انفجار مواد انفجاری همراهش در این ولایت کشته شد. زلمه اوریاخیل، قماندان امنیه این ولایت، بر رادیو آزادی گفت که فرد انتحاری قصد حمله بر یک پست امنیتی پلیس در ولسوالی دنده پتان را داشت، اما پیش از رسیدن به هدف منفجر شده و کشته شد. به گفته آقای اوریاخیل، در این رویداد به کسی دیگر آسیب نرسیده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان، رویدادهای منطقه و جهان با همکارم سید سمی عباس.
یک گروه افراطی در پاکستان که چندان شهرت ندارد ادعا می کند که فرزند صدر اعظم سابق این کشور یوسف رضا گیلانی را گروگان گرفته است. یک سخنگوی گروه به نام لوای المنصورین در تماس تلفنی شام گذشته به رادیو آزادی گفت علی حیدر گیلانی در دست آنها اسیر می باشد. علی حیدر گیلانی درست قبل از انتخابات 11 ماه می در پاکستان در گردهمایی در زادگاهش در ملتان را بوده شد.
و برای یک کرسی در اسامبله ایالتی کاندید بود. مشاور شخصی وی در این حمله در 9 ماه می کشته شده و محافظش زخمی گردید. تا دیروز هیچ کس مسئولیت را بودن گیلانی را به عهده نگرفته بود. شعبه مشعل رادیو آزادی می گوید تلفنی را که دیروز گرفت از یک شماره ای که کد افغانستان را داشت دایل شده بود. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تصدیق نمود که برای اشتراک در مجلس 20 کشور اقتصادی جهان یا جی 20 به روسیه می رود. ولی افسود به خاطر این که ماسکو به کارمند فراری استخبارات آمریکا ادوارد سنودن پناه داده است مایوس می باشد. رئیس جمهور اوباما افسود:
I will be going to that because the G20 summit is the main forum where we talk.
من به آنجا می روم. من به خاطر می روم که مجلس جی 20 یک تجمع مهم است که ما در مورد اقتصاد صحبت می کنیم و تمام قدرت های اقتصادی جهان در آن اشتراک دارند. این منحصر به روسیه نیست. آنها میزبان آن هستند، اما برای ما مهم است که همچون اقتصاد پیشتاز در جهان در آنجا باشیم. در مصاحبه تلویزیونی خود روز سه‌شنبه رئیس جمهور اوباما نگفت که در حاشیه کنفرانس جی 20 با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین جداگانه ملاقات خواهد کرد. قصر سفید میگوید بعد از آن که روسیه به سنودن پناهندگی موقتی داد، بررسی میکند که آیا ملاقات با پوتین ضروری میباشد. واشنگتن میخواهد سنودن را به اتهام جاسوسی و افشای اسناد سری در مورد برنامه‌های نظارتی آمریکا به محاکمه بکشاند. یک گروه ناظر اپوزیسیون سوریه میگوید قوای رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در یک حمله در شمال شرق دمشق حداقل 62 شورشی را به قتل رساندند. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است اظهار داشت که این حمله صبح چهارشنبه در 30 کیلومتری شمال شرق پایتخت سوریه رخ داد. با گفته این گروه اکثریت قربانیان نوجوانان می باشند. خبرگزاری رسمی سوریه سنا در مورد تلفات چیزی نگفته، ولی خبر داد که این افراد به جبهه النصره تعلق داشتند که با القاعده ارتباط دارد. در گزارش خبرگزاری آمده است که تمام شورشیان در اینجا کشته شده و راکت اندازها، بمب‌های دستی و ماشیندارها به دست آمدند. همزمان با این گروه حقوق بشر سوریه میگوید که امروز در نزدیکی شهر حلب برخوردها صورت گرفته است. این برخورد یک روز بعد از آن صورت گرفت که شورشیان میدان هوایی استراتژیک را در نزدیکی حلب تصرف نمودند. مقامات امنیتی یمن میگویند که در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی بر جنوب یمن 6 عضو مظنون القاعده کشته شدند. در ظرف 2 هفته گذشته حمله روز چهارشنبه در ولایت شبه 5مین حمله طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی در یمن می باشد. این حمله بعد از آن انجام شد که آمریکا روز یکشنبه ادارات دیپلماتیک خود را به خاطر تهدیدهای احتمالی تروریستی در شرق میانه و آفریقا بست. آمریکا و بریتانیا کارمندان خود را از یمن بیرون کردند. واشنگتن گروه‌های مربوط به القاعده در یمن را فعال‌ترین گروه‌های تروریستی می‌شمارد. رسانه‌های خبری آمریکا گزارش می‌دهند که این کشور یک تماس رهبر القاعده ایمن الزواهری را با رهبر این گروه در شبه جزیره عرب شنیدند و این معلومات استخباراتی بود که سبب زنگ خطر امنیتی در اخیر هفته شد. و استر محکمه قرقیزستان حکم تبرئه 3 عضو پارلمان از گروه اپوزیسیون این کشور را لغو نموده و آنها را به جرم تلاش برای سرنگونی حکومت محکوم کرد. شام سه‌شنبه استر محکمه قرقیزستان از کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور خواست که مسئولیت‌های پارلمانی این افراد را نیز لغو نماید. پایان اخبار.
ساعت 3:09 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت داخله افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل متحد میخواهد تا روی عوامل ناامنی ها در افغانستان عمیقا غور کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
یک فشار لازمه که یا فشاری که نیاز است تا تمویل کننده های این گروپ های تروریستی، منابع مالی این تروریست ها و این گروپ ها باید منجمد شد و فشار آورده شد تا ما بالاخره بتانیم که از این حمله ها جلوگیری کرده بتانیم.
امسال هم با نزدیک شدن روزهای عید قیمت برخی مواد خوراکی در بازارهای شهر کابل افزایش یافته است.
در ایداد طور است که در خانه میرن، خانه گشت است، مجبور هر کس یک چیزی بگیره. طبیعی است که وقتی تقاضا زیاد شد نرخ بالا میره.
پلیس بلخ میگوید برای تامین امنیت روزهای عید تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند. گزارش‌های از مهمترین رویدادهای منطقه و جهان نیز داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهواره در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. وزارت داخله افغانستان میگوید که شورای امنیت سازمان ملل متحد به جای نگرانی در خصوص وضعیت امنیتی این کشور روی عوامل تهدیدات امنیتی در افغانستان تمرکز کند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در قسمت جلوگیری ورود شورشیان از پاکستان به افغانستان تلاش‌های به خرج دهد. بر اساس گزارش‌ها شورای امنیت ملل متحد به تازگی در اوضای امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. در همین حال شماره از کارشناسان نظامی افغان هم بالای برچیده شدن پناهگاه‌های اصلی شورشان در آن سوی سرحد افغانستان تاکید می‌کنند. جمشید حبیب‌زاده از کابل با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نگرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان، وزارت داخله این کشور از شورای امنیت انتظار دارد که به جای این تشویش روی راه‌های تخریب مخفیگاه‌های تروریستان در خاک پاکستان بحث کند که به گفته این وزارت امنیت افغانستان را به مخاطره می‌اندازد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله بر روز چهارشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که بهتر است روی عوامل افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان تمرکز شود و در راستای برچیدن شبکه‌های تروریستی در بیرون از این کشور اقدامات عملی روی دست گرفته شوند.
امیدوار هستیم که مشکلات امنیتی که افغانستان امروز به او مواجه است، تهدیداتی که از بیرون افغانستان به او مواجه است، این به گونه جدی مورد بحث شورای امنیت سازمان ملل قرار بگیره و روی راهکارهای بسیار مؤثر و منظم و استراتژیک و راهکارهایی که صلح افغانستان و ثبات افغانستان تضمین بکنه روی از او باید صحبت شود، عملا و کارهای عملی آغاز شود تا بالاخره به یک ثبات برسیم.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز سه‌شنبه تهدیدهای ناشی از گروه القاعده، طالبان و گروه‌های مسلح غیر مسئول را در افغانستان نگران کننده خواندند. این شورا پس از آن از افزایش تهدیدات امنیتی در افغانستان ابراز نگرانی کرد که شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در جریان یک هفته اخیر شاهد چندین حمله های انفجاری و انتحاری بوده است. پیش از این یونما یا دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان هفته گذشته با نشر گزارش خبر داد که میزان تلفات غیر نظامیان در این کشور در 6 ماه اول سال جاری میلادی 23% افزایش یافته است. در این حال شماری از کارشناسان نظامی افغان میگویند که این گونه اظهارات از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد به جز تضعیف روحیه مردم افغانستان نتیجه دیگری نخواهد داشت. جنرال عتیق الله مرخیل، یک تن از این کارشناسان که با رادیو آزادی صحبت می کرد، تاکید نمود که برای ختم و یا کاهش تهدیدات امنیتی در افغانستان لانه های اصلی شورشیان در آن سوی سرحد این کشور باید از میان برداشته شوند.
شورای امنیت ای که نگرانی می کنه، ای واقعیت داره در افغانستان، خو وضع غیر عادی است، نرمال نیست، جنگ دوام داره. اما جای تاسف در این است که شورای امنیت ملل متحد در این قسمت هم صدای افغان ها را نشنید. بار بار افغان ها گفتن که مراکز تروریستی در خارج از افغانستان است، در او طرف مرز افغانستان است، باید در این سر تدابیر گرفته شود، یا لااقل کشور پاکستان یا کشور دیگری که داخله میکنه در افغانستان اونا رو با نام حامی تروریسم بشناسه.
مقام های افغان بارها بر تخریب پناهگاه های تروریستان و مراکز تمویل و تجهیز آنها در خاک پاکستان تاکید کردند. در حالی که از پاکستان به خاطر عدم مبارزه جدی با تروریسم در قلمرو آن کشور انتقاد می شود، اما پاکستان همواره از مبارزه جدی با این پدیده حرف می زند. آگاهان و تحلیلگران مسائل امنیتی و نظامی در افغانستان می گویند تا زمانی که مراکز و منابع تمویل شبکه های تروریستی در خاک پاکستان هدف قرار نگیرند، بهبود وضعیت امنیتی در افغانستان دشوار خواهد بود.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
امسال هم با نزدیک شدن روزهای عید، قیمت برخی از مواد خوراکه در بازارهای شهر کابل افزایش یافته است. برخی از دکانداران دلیل این کار را بلند بردن قیمت مواد خوراکه از سوی تاجران وارد کننده و همچنان افزایش تقاضا در مارکت می خوانند. در این حال شمار از مردم می گویند که رسم و رواجهای قدیم آنان را مجبور ساخته تا برای عید میوه خشک، کلچه، کیک و میوه تازه خریداری کنند. فرزاد رسا سر به بازارهای کابل زده و گزارش مفصل در این باره دارد که با هم می‌شنویم.
با نزدیک شدن روزهای عید بازارهای شهر کابل با سر و صدا همراه اند و دکانداران برای جلب مشتری حتی از لاسپیکر استفاده می کنند. در بسیاری از جاده های شهر کابل میوه خوش، کیک و کلچه فروشی های سیار ایجاد شده و مردم همه مصروف خرید و فروش اند. در مقابل بسیاری از دکان های کیک و کلچه فروشی های شهر کابل جمع از مردم ایستاده اند و هر یک برابر به توان مالی که دارند برای عید خریداری می کنند. امسال مانند سالهای گذشته مردم از بلند رفتن قیمت میوه عید شکایت دارند. آجی اکیم خان که برای خریداری میوه خوش به شهر آمده در صحبت با رادیو آزادی گفت که امسال قیمت همه چیز افزایش یافته است.
طور است که در خانه میرن، خانه گشت است، مجبور هر کس یک چیزی بگیره. طبیعی که وقتی تقاضا زیاد شد نرخ بالا میره، نرخ ها بسیار بلند رفته.
برخی از مردم دلیل افزایش قیمت میوه عید را واردات آن از کشورهای خارجی میدانند و برخی هم تجار و فروشندگان را به گران فروشی متهم میکنند. یک تن دیگر از باشندگان شهر کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت:
قیمت ها بلند شده، 30% نسبت به سال گذشته. یک کیلو پسته است 700 روپیه، یک کیلو بادام همچنان 700 روپیه تا 900 روپیه، چهارمغز هم از 700 تا 900 8500 نسبت به سال گذشته قیمت ها بالا شده. کار نیست، نرخ ها بالکل کنترل نیست، هر کس بر قیمت.
در این حال شماری از دکانداران دلیل افزایش قیمت میوه عید را بلند بردن قیمت آن از سوی تجار وارد کننده و همچنان افزایش تقاضا در بازار میخوانند. محمد یک تن از فروشندگان میوه خشک:
سال نسبت به پارسال بسیار زیاد بلند شده. یک سر پسته به حدود 1000 افغانی بلند شده، یک سر بادام وطنی به حدود 1200 افغانی بلند شده. این از زور مردم نمکشه که را بخره، اونا جنجال میکنه، ما را شما قیمت اصلا این را خود تجار بلند کده.
اما شماری از باشندگان کابل شکایت دارند که در کنار روزهای مناسبتی مانند عید در مجموع قیمت مواد خوراکه در بازارهای شهر کابل رو به افزایش بوده است. برخی از کارشناسان دلیل این کار را عدم کنترل قیمت مواد از سوی حکومت و همچنان نبود پالیسی های اقتصادی وضع شده می دانند. با باور این کارشناسان اگر حکومت پالیسی های خوب اقتصادی را طرح نماید، هیچگاه قیمت مواد خوراکه به این اندازه بلند نمی رفت. اما مسئولان حکومت دلیل افزایش قیمت مواد خوراکه در بازارهای شهر کابل را بلند رفتن قیمت در بازارهای جهان می دانند. فرزاد رسا، رادیو آزادی، کابل.
دوستان عزیز، در گزارش همکارم فرزاد رسا از کابل شنیدید که نرخ مواد خوراکی در آستانه عید مانند سالهای گذشته بالا رفته است. راستی امروز 29 ماه مبارک رمضان است، اگرچه در بسیاری از کشورهای اسلامی دیروز برای رؤیت هلال کوشش شد، اما یا اینکه کسی هلال را ندیده و یا اگر کسی دیده باشد نتوانستند به مقامات مسئول خبر بدهند. باز هم گزارش درباره آمادگی های عید داریم. در حالی که باشندگان کابل تهیه و خرید لباس را برای ایام عید از پرهزینه ترین برنامه های عیدی می دانند، اما هستند خانواده هایی که به دلیل ضعف اقتصادی و درآمد ناچیز از بازار لباس های کهنه یا لیلامی برای خود و فرزندانشان تهیه می کنند. همکارم ویدا برکی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، سر به بازارهای کابل زده و از آمادگی های باشندگان این شهر برای استقبال عید گزارش میدهد.
با نزدیک شدن عید در سیمای باشندگان کابل شور و هیجان به چشم میخورد و در این روزها با مشکل میتوان خود را از یک منطقه به منطقه دیگر رساند، زیرا ازدحام در شهر خیلی زیاد است. باشندگان کابل با درآمدهای متفاوت تلاش میکنند که برای حفظ فرهنگ اسلامی عید را به خوبی برگزار کنند. دمی فروشگاهی که ما فعلا آمدیم، هر کس به اندازه توانش خریداری میکنه. دمی جای یک خانواده مصروف خریداری هستند با چهار طفلش. برادر میشه خود بگیم که تابال چی مقدار پول برای اطفالتان خریداری کردیم و امی لباس با قیمت چند گرفتیم؟
اسم من عبدالفاروق کریمی، رئیس شرکت فاروق کریمی. فعلا برای تفلکای خود به خاطر اید خریداری میکنم. برای احمد ولی جان 2 سال است، فریا جان 4 سال است. 6000 افغانی را برایشان خریداری کردیم. 4 تفلک خود تقریبا در حدود 16-17000 افغانی را تخصیص دادیم. $300 برای خودم و خانمم که در مجموع $650 میشه. با خو الحمدلله نسبی خوب است. مقصد میتونیم که مشکل خود حل کنیم. مردم خود میبینیم بیچاره نمیتونن.
یک بار هم دیگه شما تری کنم
قیس یک تن از مشتریان است که به فروشگاه روشن آمده و ای برادر یک جوره دریشی که قیمتش بیش از 6000 افغانی است انتخاب کردن. ما ببینم که اینا بالاخره موفق میشن کمی دریشی را چند خریداری کنن. چی خریدین تا به حال برای عید و چی آمادگی دارین؟
اینجا آمدیم امروز به یکم شاپینگ. فعلا یک سوت انتخاب کردیم دیگه میبینیم چی میشه. ما تصمیم دارم که $400 یا $500 هم آمدیم در اینجا باید به خود سودا بگیرم.
قیمت های اجناس به ویژه لباس در شهر نو کابل و البته چند نقطه دیگه شهر که بیشتر خریداران آن از درآمد خوب مالی برخوردار هستند، نه تنها با نزدیک شدن روزهای عید بلکه همیشه با فلک حرف میزنند. خواهر عزیز، من میبینم که پیشخانت خریدهای سودا است. چی از این خریدهای سودا تو چی خریداری کردی؟
تا فعلا دستکاو چبلی گرفتیم، مجموعا قیمتش هم 3000 شده. طبعا چونی دست قیمتا بلند رفته.
تصمیم داری دیگه چی چیز بخری؟
ممکن پیراهن یا جینز چیزه.
اکثریت مشتریای ما که هستند مردمای هستند که آیدشان خوب است. بلندترین قیمت بوتایی که دیجا هستند تا حدود 7500 افغانی است.
اما در گوشه دیگر همین شهر آمادگی ها برای تجلیل عید متفاوت است، چنانچه مردم کابل را شهر یک بام و دو هوا می خوانند. ما به گوشه دیگه شهر کابل آمدیم. اینجا هستند کسانی که برای تهیه لباس خود و فرزندانشان شاید هم که با یک دنیا حسرت و ناامیدی لباس دست دوم یا لیلامی را می خرند.
اینجا ما آمدیم به خاطر کمی خریداری کنیم، در لباس پیدا کنم حتما میگیرم. بر طفلای ما میگیریم، بعضی چیزا مامور دولت است.
اسم من محمد ناظر میباشه، یکی از دکاندارای جلو فروشی. در روزه ایت از ما کاروبار ما خوبتر میباشه، چون مردم اگر اقتصاد ضعیف است زیادتر سنو بیرامی رجوع میکنن من میخرن دوگم.
همیجا یک پسرک خردسال است که شاید مانند ده ها طفل دیگه همسن سالش در رویای لباس نو برای روزهای عید باشه. بچه‌م نام تو بگو؟
نام آرش.
چی میخرید؟
کالا بینیم بلیم بینیم قدر
باب بالا پیدا کو پینجا و بیت شد.
بان که دین مقدس اسلام پیروانش را به برادری و برابری دعوت می کند، اما هنوز هم مردم مناطق مختلف کشور از نداری رنج می کشند و نیاز دارند تا در عیدها از سوی افراد توانمند کمک بانان صورت گیرد. عالمان دین کمک به نیازمندان را از جمله فرایض اسلامی می خوانند که موجب کسب رضایت و خوشنودی خداوند می گردد. مسلمانان همه سال دوبار عید سعید فطر و عید قربان را با شکوه خاص تجلیل می کنند. با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و افزایش قیمت ها، عدم تدارک لباس و آمادگی های دیگر عیدی با مصارف گزاف سوی مردم بی بضاعت، آیا سنت شکنی خواهد بود؟
همکارم ویدا برکی از آمادگی برای استقبال عید گزارش می داد. امروز 29 ماه مبارک رمضان است و غالبا فردا عید اعلان خواهد شد. در این حال مقامات پلیس در ولایت بلخ می گویند برای تأمین امنیت روزهای عید تدابیر خاص امنیتی را روی دست گرفتند. جنرال محمد سالم احساس قماندان امنیه بلخ می گوید برای امنیت تمامی مساجد و جاهایی که در آن نماز عید ادا می شود تدابیر امنیتی خاص گرفته شده است. وی می گوید در کنار اماکن مقدسه برای پلیس وظیفه سپرده شده تا امنیت تمامی تفریحگاه ها را نیز تأمین کند. لطیف اسحاق با تفصیلات بیشتر از مزار شریف گزارش می دهد.
مقامات پلیس در ولایت بلخ می گویند برای تامین امنیت روزهای عید تدابیر خاص امنیتی رو روی دست گرفتند. جنرال محمد سالم احساس قماندان امنی بلخ می گوید برای امنیت تمام مساجد و مکانهایی که در آن نماز عید ادا می شود تدابیر امنیتی خاص رو روی دست گرفتند. وی می گوید در کنار اماکن مقدسه برای پلیس وظیفه سپرده تا امنیت تمام تفریحگاه ها را نیز تامین نمایند تا مردم بتوانند به خوشی روزهای عید را سپری نمایند.
مردم با عزت ما، مردم مسلمان و متدین ما اما ایام خوشی خود در یک فضای صلح و در یک فضای صمیمی و آرامش کامل و مطمئن سپری کنند.
قماندان امنی بلخ از مردم نیز خواست تا در قسمت امنیت مناطقشان مانند گذشته و پلیس همکار باشند تا مخالفان دولت نتوانند امنیت را مختل نمایند. در امین حال باشندگان ولایت بلخ نیز از مخالفان دولت میخواهند تا در روزهای عید از جنگ دست بکشند و روزهای خوشی مردم را به غم تبدیل ننمایند. چند تن از باشندگان این ولایت در این مورد چنین گفتند:
باعث یک شهروند یا باعث یک افغان، ما از مخالفین دولت امیرم تقاضایم است که باید روزای عید باید بانن که ما به خوشی سپری کنیم و در روزای عید باید جنگ و جدل در افغانستان نباشه، باید به صلح تمام کسایی که در افغانستان هستن و عید میکنن باید در خانه یکی دیگه برن به خوشی و باید چکر بزنن و امرای اطفال خود به خوشی سپری کنن. ایده
ولایت بلخ که از جمله ولایات نسبتاً امن افغانستان است، اما سال برای روزهای خاص تدابیر امنیتی از جانب نیروهای امنیتی روی دست گرفته می شود. امسال هم به گفته مسئولان پلیس تمام نقاط آسیب پذیر را نشانی کرده و در شهر کمربندهای امنیتی را نیز ایجاد نمودند. پلیس ولایت بلخ می گویند خطرات را آنها کتگوری بندی کرده و در ولایت بلخ هیچ نقطه موجود نیست که با خطر جدی مخالفان دولت روبرو باشد.
از پیام های شما:
عید سعید فطر به تمام ملت افغانستان تبریک میگویم از ولسوالی گوسفندی ولایت سرکول، و خدا کند که عید یک عید پرفایز پربرکت صلح و وحدت اتحاد اتفاق به تمام جامعه افغانستان تطبیق شود، و ما از تمام جانبین درگیر می خواهیم که در افغانستان یک صلح و وحدت اتحاد اتفاق تا به وجود دارند، چرا که جنگ رای حل نیست. ما شما هرچی که جنگ و درگیری بکنیم باز هم آخر صلح هست. ما شما افغان هستیم، باید با یک دیگری ما دلسوزی و اعتماد بکنیم و من الله توفیق.
ماه مبارک رمضان پایان یافته، در این ماه خوشستای در این ماه مبارک رمضان یک آرامی صلح و صفا افغانستان نیای بخیر، تمام مردم افغانستان صلح و آرامی زندگی کنند.
ساعت 3:26 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تیم طوفان هری رود نماینده حوزه غرب افغانستان به خاطر آمادگی های بیشتر در مسابقات لیگ برتر افغانستان امروز هرات را به مقصد شهر مشهد ایران ترک کرد. بازیکنان طوفان هری رود اردوی 8 روزه را در شهر مشهد برپا خواهند کرد. شاپور صابر با تفصیلات بیشتر از هرات گزارش میدهد.
تیم طوفان هری رود قهرمان اولین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان تلاش دارد تا با استفاده از اردوی تمرینیش در شهر مشهد ایران از عنوان قهرمانیش در دومین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان در کابل دفاع کند. سید معین حامیدی سرمربی تیم طوفان هری رود به این باور است که این برنامه میتواند تأثیرات مثبت را در مسابقات پیش روی با آنان داشته باشد. او گفت تیم طوفان هری رود نماینده حوزه غرب در مسابقات لیگ برتر افغانستان در نظر دارد تا بازی‌های تدارکاتی را با تیم‌های ایرانی در شهر مشهد انجام دهد. آقای حامیدی میگوید قهرمان اولین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان همکنون با کمبود بودجه و نبود امکانات لازم دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته او بیشتر مصارف اردوی تمرینی این تیم در شهر مشهد ایران از هزینه شخصی رئیس فدراسیون فوتبال ولایت هرات پرداخته شده است.
ما به خاطر آمادگی بهتر تیم ما قصد داریم یک اردوی 8 روزه در شهر مشهد جمهوری اسلامی ایران داشته باشیم و در اونجا یک چند بازی تدارکاتی انجام بدیم تا در شرف رفت تیم طوفان هری رود به لیگ برتر افغانستان بتونیم تیم را ارزیابی بکنیم و روی نقاط ضعف و قوتی که تیم داره طی مدتی که مونده کار بکنیم تا ان شاء الله با آمادگی کامل به سمت مسابقات به کابل بریم.
احمد قدیر جویا یک تن از کارشناسان فوتبال در ولایت هرات اردوی تدارکاتی مشهد برای تیم طوفان هری رود را تبلیغاتی و موقتی توصیف کرد. او میگوید این برنامه ها نمیتواند تفاوت‌های اساسی را برای اشتراک نماینده حوزه غرب در مسابقات پیش روی لیگ برتر فوتبال افغانستان رقم بزند. آقای جویا میگوید فدراسیون فوتبال هرات باید برنامه‌های درازمدت تمرینی را جهت حضور پررنگ بازیکنان این تیم انجام میداد.
خب باید گفت که اردو زدن برای تیم‌ها در هر شرایطی لازم هست. البته اردو زدن هم از خود شرایطی داره. شرایط اردو زدن به این معنی که باید تمامی بازیکنانی که در یک ترکیب یک تیم میباشه باید در اردو شرکت داشته باشه. اردوهای موقتی نمیتونه کارساز باشه. باید ما پلان‌های بسیار درازمدت می داشتیم روی از این موضوع که متاسفانه نبوده. اردو تبلیغاتی فکر کنم.
تیم طوفان هیرارود قهرمان اولین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان در حال وارد شهر مشهد ایران می‌گردد که حدود دو هفته دیگر برای برگزاری دومین دور لیگ برتر فوتبال افغانستان زمان باقی مانده است. این تیم سال گذشته با اقتدار توانست کاپ قهرمانی اولین دور لیگ برتر افغانستان را به ولایت هرات بیاورد. طوفان هیرارود در سال گذشته تنها به قهرمانی آن مسابقات بسنده نکرده، بلکه حمیدالله کریمی بازیکن شماره 11 و ملی پوش این تیم با به ثمر رساندن 9 گل به عنوان آقای گل مسابقات لقب گرفت. در حال حاضر ولایت هرات در غرب افغانستان با داشتن 6 بازیکن در ترکیب تیم ملی فوتبال افغانستان بیشترین سهمیه را نسبت به دیگر ولایات این کشور به دست آورده است. ولایت هرات در سال گذشته هجری شمسی 5 کاپ قهرمانی را از مسابقات مختلف فوتبال در افغانستان به دست آورده بود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از سفر تیم طوفان هریرود به مشهد ایران شنیدید. ساعت 3:30 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم سید سمیع عباس.
وزارت داخلی افغانستان میگوید که برای مراسم عید اقدامات امنیتی اتخاذ شده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در عملیات به نام سیمرغ در ولایات ننگرهار، پکتیا و لوگر از سوی مخالفین بعضی مشکلات ایجاد شده است. پلیس اتحادیه اروپا به ارزش 9 لک دلار 8 موتر را به وزارت داخله هدیه کرده است. یک گروه افراطی در پاکستان که چندان شهرت ندارد ادعا میکند که فرزند صدراعظم سابق این کشور یوسف رضا گیلانی را گروگان گرفته است. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما تصدیق نمود که برای اشتراک در مجلس 20 کشور اقتصادی جهان یا G20 به روسیه می رود. یک گروه ناظر اپوزیسیون سوریه می گوید قوای رژیم رئیس جمهور بشار الاسد در یک حمله در شمال شرق دمشق حداقل 62 شورشی را به قتل رساندند.
انفجار دیشب در کراچی که در یک میدان فوتبال بعد از پایان مسابقه انجام شد، نزدیک به 30 تن کشته و زخمی به جا گذاشت. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنوید.
شهر کراچی پاکستان هدف انفجار مرگبار قرار گرفت. این انفجار ناوقت دیشب در یک میدان فوتبال واقع در منطقه لیوری این شهر رخ داد. مقام های امنیتی شهر کراچی میگویند انفجار مذکور بعد از ختم یک مسابقه فوتبال میان دو تیم محلی، جایی که تماشاچیان زیاده برای دیدن مسابقه آمده بودند، به وقوع پیوست. با قبل از مقام های یاد شده در این انفجار مواد منفجره که در حدود 6 کیلوگرم بود در یک موتورسایکل از قبل جاسازی و در نزدیک موتور جاوید نگوری وزیر ایالتی سند پارک گردیده بود. شرجیل میمن وزیر اطلاعات ایالت سند در صحبت با رسانه ها گفت هدف این انفجار جاوید نگوری وزیر ایالتی بوده که به حیث میمان ویژه برای تماشای این مسابقه دعوت شده بود. وی بعد از تقسیم جوایز انگامی که برای ترک محل نزدیک موترش رفت، انفجار صورت گرفت. وزیر اطلاعات ایالت سند افزود در این انفجار خود جاوید نگوری آسیب ندیده، ولی 11 تن دیگر کشته و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند.
ابھی تک 11 بچے تباہ ہوئے ہیں 20 سے زائد زخمی ہیں جن کی ٹریٹمنٹ مختلف ہسپتالز میں ہو
رہی ہے۔ در این انفجار 11 کودک کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند و به شفاخانه ها منتقل گردیدند. این یک رویداد تروریستی بوده که هدف اصلی آن جاوید نگوری وزیر ایالتی سند بود. و ما ای را تقبیل می کنیم. تنها شهر کراچی و یا در کراچی منطقه لیاری هدف عملات نه، بلکه در سر تا سر پاکستان همچه عملات برا انداخته می شوند. وزیر اطلاعات سند قربانیان این رویداد را همه کودکان بین 6 تا 11 سال خواند. مجروحین انفجار مذکور را به شفاخانه های مختلف شهر کراچی منتقل نمودند که وزیسی 5 تن آنها وخیم خوانده شده است. مسئولیت این انفجار را تا هنوز کدام گروهی به هدن نگرفته. این دومین بار است که جاوید نگوری وزیر ایالتی سند هدف حمله قرار داده شده است. در ماه می سال روان نیز انفجار در نزدیکی دفتر فعالیت‌های انتخاباتی وی صورت گرفته بود. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی در پهلوی اخبار تازه و گزارش‌های خبری، برنامه‌های خاص ایدی را نیز تهیه دیده است که شنیدن آن را در روزهای اید فراموش نکنید. روزهای اید را با ما باشید.
ساعت 3:34 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. از همراهیتان تشکر میکنم. در این قسمت برنامه پروگرام در جستجوی انصاف را میشنوید که به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می شود.
در جستجوی انصاف.
سلام. در یک روز گرم تابستانی یک مادر درد دیده افغان دختر و 6 نواسه اش را به خاطر حفاظت جان آنها به کمیسیون حقوق بشر برده است. باید گفت که در این برنامه برای این مادر و دختر متضررش نام مستعار به کار گرفته شده است. مادر صفیه میگوید وی مجبور شد که دخترش را به یکی از خانه های امن ببرد، چرا که حیات دخترش در خطر بود و در ضمن دختر و نواسه های او از خانه شوهرش بیرون رانده شدند و او نیز توان نان دادن و نگهداری آنها را نداشت. ماجان میگوید که نه تنها این، بلکه یک تعداد از پسران دیگرش نیز تومه دشمنی های خانوادگی شدند. او میگوید که حدود 2 سال قبل یک پسر از خانم دیگر شوهرش به خاطر غصب زمین آنها در میدان شهر یک پسر او را به قتل رسانید. خانم ماجان که مشکلات زیادی را در زندگی متحمل شده است میگوید که حالا به خاطر سرنوشت دخترش صفیه که در خانه امن به سر میبرد نیز تشویش دارد.
سرش ظلم میکنه، میزنه، چیز نمیته، باز در خانه ما روان کرده. در خانه ما که روان کرده ما هم مشکل اقتصادی داریم، هیچ در خانه نداریم، ما که خودیم اینقدر قدرت نداریم که گزاره خود صحیح شوه. و دخترم چی بتم که تا اولادش یک بچیش نگاه کرده، دیگه 4 بچه 2 تا دختر پیش روان کرده در خانه ما.
صفیه و اولادهایش در حال حاضر به کمک کمیسیون حقوق بشر در یکی از خانه های امن شب و روز خود را سپری می کنند. صفیه می گوید که امیدوار است که در این جای فرزندانش صاحب تحصیل شوند و زندگی بهتری داشته باشند.
5 پسر و 2 دختر دارم. یک بچه ما داده و دگیش پیش خود گرفته. ما را نگاه کده نتانست. او میگه که مخوی یک آدم بندی استم. توان نگهداری شما را ندارم. بروید در چی که میکنید بکنید. ما میخواییم که در یک جای امن برم تا اولادهایم تحصیل کنه و خودم هم در امن باشم.
باید گفت که شوهر صفیه حدود 2 سال قبل به جرم قتل زندانی شده و هم اکنون نیز در زندان به سر میبرد. اما صفیه به خاطر احتمال تهدیدات از سوی خانواده شوهرش به خانه امن پناه برده است. مادر صفیه در مورد آینده دختر و نواسه هایش در خانه امن تشویش دارد. ما هم به خاطر رفع این نگرانی خانم ماجان با شمس الله احمدزی رئیس دفتر صاحبی کمیسیون حقوق بشر در کابل از طریق تلفن صحبت کردیم. احمدزی صاحب سلام علیکم.
سلام علیکم.
احمدزی صاحب، اینجا ما در استیدیو خانم را با خود داریم که میگه دخترش با 6 فرزندش از سوی شوهرش از خانه بیرون رانده شده و اکنون دخترش در یکی از شلترها بسر میبره. این خانم در مورد آینده دخترش و همچنان امنیتش نگران است. خواستیم تعهد شما را در این زمینه داشته باشیم. دختر این خانم حالا در چه وضعیت قرار داره؟
بدون شک که همچون خانمایی که دچار مشکل شده و اینا برای کمک های اولیه به خاطر دیگه اینا متضرر نستن و شلتر معرفی نیشن. این خانم هم مانند سایر قربانی خشونت از شلتر معرفی شده با اولادش.
بله میشنوم احمد عزیز میره
باید بله شلتر معرفی شده و شلتر بدون شک مسئولیت داره در مورد ازی که سرنوشت ازی خانم چی میشن. خود شلتر ها و اینا وکلای مدافعی داره که از طریق از اینا این موضوعشون با ادارات زیرفت دولتی در جیان قرار داره میشه، از طریق مراجعه دیو خدایی مشکلاتشون مرفوع میشه. در مورد ازی خانم هم ما ایده با شلتر معرفی کردیم و شلتر در مورد ازی وکیل تعیین کردن. برای ازی که معلوم شد وکیل معترف ازی کاسی هده در قسمت قضیه ازی و برای ازی هنوز معلوم شد که اینا که مطالبه مشخص از اینا چیه، چون چوار چی در اولادش از فامیل دور شخصه. اینا رو ما در این مورد اول با خانم در چیز میشیم تماس میشه با وکیل ازی که مشخصا مطالبه ازی خانم چی میباشه، های مطالبه تفریخ میکنه چی میکنه.
بله احمد زایی صاحب، اینا میگن که چی میخواین از شما؟
بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
ما میخوایم برادر که دخترم به امن باشه، یک جای یک چیز گره بته که اولادش به تحصیل نمانه. باز که دولت میتونه یا نمیتونه که به دخترم یک جای بته.
در این حالش جای خود یعنی شلتر ها به اساس تحت نظر مستقیم وزارت امور زنان است، کنترل میشه طرف وزارت امور زنان، جای امن است، جایی است که در اونجا از هر لحاظ تشکیلات برای مستفیدین خانه های امن ایجاد شده، حتی برای تفرق شخصایی که واجد شرایط تعلیم باشه اونا زمینه تعلیم باشه مسئله میشه. در موجودت مشکلات امنیتی خود تاکنون ایک مورد وجود نداره که در خانه امن یک مزیدی امنیتی پیداشته باشه. بدون شک شما از دختر تنه شما همه را پسان کنید که اونا بدون هیچ نوع مشکل امنیتی در خانه امن در یک فضای بیشتر مسئول زندگی میکنه.
تشکر احمد زای صاحب. میشه بگوین این خانمایی که مشکل دارن تا چه وقت در شلترها باقی خواد ماندن؟
شلترها خو جاییست که در موارد قضای مختلف فرق میکنه. در مواردی که مطالبات مشخص باشد، مطالبه تفسیخ باشد، میشه تا زمانی که وکیل قضی عزیز دوشی عزیز در ارگانه مرادی و قضی در محکمه تحقیب میکنه، تا زمانی که تصمیم محکمه گرفته میشه، وقتی که تصمیم محکمه گرفته شده اگر مسئله تفسیخ شد خونه تفسیخ میشه خونه پدرش میده و اگر تفسیخ نشد بعد او مشروط حکم شد، پس دوباره بعد از اخذ ضمانت از طرف محاکم مربوطه دوباره به فامیل شوالش میره. و در این مواردی که اینا اینجا مسئله قتل است و این خانم شوالش با اتفاق شده، در این مورد امروز مشخص مطالبه مشخص نیست که خانم چی میخواه و در این مورد آیا مطالبه تفسیق داره نداره. در این مورد نیشه جزیات موضوع از وکیل مدافعی ازی که از طرف شلتر برش تعیین شده از او معلومات بگیرفته شده که مشخص هم خانم چی مطالبه داره و وکیل مدافعی در قسمت حصول مطالبه ازی با مراجع قضایی در تماس شده نشده. در این مورد دقیق ما معلومات ندارم. میشه که معلومات ما را بخش حمایت از حقوق زنان را وظیفه داریم که اکمال معلومات کنه و ما در جریان قرار بگیریم.
خود احمد زای صاحب اینا همین مطالبه خود میگن براتون،
میگم که وکیلش بگیره که اکل حقوقش از شوهرش بگیره.
خبان خدمت شما شدم که با مجرده که اگر خانم با شلتر معرفی میشه از طرف اداری شلتر برازو وکیل تعیین میشه. این پروسیجر کاری خود شلترها نیست که وکیل گرفته میشه، مشکلش با یک مرجع مشخص دولتی که مشکلی با او ارتباط داشته باشه با او در تماس گرفته میشه، موضوع رسما با او مرجع در تماس شده میشه و بالاخره این مناسی یک قضیه مناسی یک کیسی موضوع بررسی میشه از طریق مراجع.
تا حالی وکیل نگرفتی برادر؟
وکیل ما نمیگیرم، وکیل شلتر میته، وکیل اتان داره رئیسیم. بعد از یک روز دو روز وکیل باش توجیح میشه.
خب
در مورد از اینکه چی وقت وکیل ما تعیین شده و چی جاست شده دیو تا ما خدمت شما پیشتر هستم که ما بخش مربوطه رو وجهان دادیم که معلومات های خود از شلتر بگیره و بعد میشه که ما شما بگیرم قرار بودم.
خب برادر، زندگی دخترم به خطر است، این دشمنا است.
دختر داخل خانه امن در خطر نیست، مادر در خانه امن مسئولیت است. این
باید ازی به خطر است، باید
ازی دیگه میشه که ماشین ما با مرادی دولتی شریک میشدیم که اما خطراتی که شما از لحاظ امنیتی حس میکنید در قسمت از تدابیر تامین امنیت فرد شما مکلفیت دولت است. ما موضوع رو با پلیس و با وزارت داخله شریک میشدیم که در قسمت طرف مشکلات امنیتی شما اونها اقدامات شریک کنند.
زنده باش
احمد زای صاحب. تشکر. پروسیجر امی وکیلا که گرفته میشه به متضررین چی گونه هست؟ کار چی گونه به پیش میبره؟
پروسیجر با گونه وقتی که خانم مشکل نداشته باشه، اگر مشکلی خوشی بود این خب شما بهتر معلوم است که مراجع زیرسلای دولتی باید مشکلات در چوکات مختصات قانون باید مسئول کنه. وکیل مدافع با اداری حقوق ماده تماس میشه، اداری حقوق موضوع رو با محکمه میتر یا با از موضوع جزئی بود موضوع با سنوالی در جیجان قرار میگیره و در سنوالی وکیل مدافع با سنوالی معرفی میشه، این موضوع با سنوالی تعقیب میشه و بالاخره تا محکمه بوده تا تصمیم قضایی گرفته شده تا زمانی که قضیه از طریق مراجع دیگه قضایی مورد فیصله قرار نگیره وکیل مدافع مکلفه داره که تعقیب کنه که در گذشته هم قضایی بسیار زیادی وجود داشته که در این مورد همچو عمل صورت گرفته و در بسیاری موارد وکلای مدافع یعنی با قربانی ها مساعدت بسیار دقیق کرده و تا زمانی که فیصله محکمه را نگرفتن اینا نشنید چرا پروسیجر کاریشان همی را ایجاب میکنه. با مجرد که وکیل تعیین شد تا زمانی که قضیه تعیین سنوشش از یک مرجع زیرسلای دولتی نشه اینا مکرراتشان دوام دارد.
بسیار تشکر احمد زای صاحب، سلامت باشین. تشکر که گفتگو را شنیدید. با امید روزی که ارگان‌های مسئول در حل قضایا و مشکلات مردم بیشتر از گذشته و به گونه جدی کار کنند. همانند صفیه، هزاران زن دیگر نیز در افغانستان دستخوش دشمنی‌های خانوادگی و سنت‌های ناپسند قرار گرفته و در انتظار انصاف به سر می‌برند. اگر شما هم می‌خواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف انعکاس دهید، پس به این شماره با ما در تماس شوید. 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خدا حافظ.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های گرامی رادیو آزادی، در برنامه امروز حقیقت چیست محمد انور جگدلک والی قندوز را با خود داریم. قندوز یکی از ولایت های نسبتا ناامن در شمال شرق افغانستان به شمار می رود که در این اواخر گزارش های از تحرکات مخالفان مسلح در این ولایت به نشر می رسند. از آقای جگدلک در رابطه با تلاش ها برای از بین بردن نامنی ها در قندوز و نیز سایر مشکلات در این ولایت گفتگو می کنیم. در آغاز تشکر جگدلک صاحب که بر ما فرصت مصاحبه دادین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من فکر می کنم که از سوال اول ما شما اختلاف پیدا کردیم. متاسفانه در مطبوعات دائم قندوز ولایت ناامن میگه، دی شک نیست که در افغانستان در مجموع ناامن نیست، اما یکی از سخنان دکتر صاحب اشرف غنی که به قندوز آمده بودن گفته بودن قندوز امن‌تر از آن است که رسانه ها میگویند. میگم قندوز دارای 6 ولسوالی است که هر 6 ولسوالیش فعال است، رفت و آمد بدون کدام گارد خاص بر 6 ولسوالی جریان داره. قضا، سارانوالی و خود ولسوالی دفاتر شده اونجا فعال است. راه کابل قندوز که یکی از راه بسیار مهم و با اهمیت است، تقریبا اضافه تر از 2 سال است که هیچ نوع وقیف دورا فضل خدا به وجود نامده.
اما در مجموع گفتم میشه بارها گزارش ها نشر شدن، گزارش ها خب بی بنیاد نمی باشن، حتما به اساس یک مشکل وجود می داشته باشه نشر میشن.
بله دی برتان گفتم که در افغانستان سراسر نام نست، اما ایره گفته نمیتونیم که قندوز یکی از نامترین است.
نسبتاً
ما گفته میتونیم که قندوز یکی از امن‌ترین ولایت افغانستان.
خب اما چند پیش منشی شورای ولایتی قندوز بر رادیو زدی گفت که مسئولان محلی ولایت به شمول والی و قماندان امنیه اراده برای برقراری صلح در قندوز ندارند. چی از گفتین شما داری خصوص؟
در قندوز فضل خدا امن است و در قندوز صلح است. صلح بین تمام اقوام است. قندوز ولایتی است که تمام اقوام مشمول افغانستان در قندوز زندگی میکنند.
بله.
و تماما در یک فضای صلح و در یک فضای امن با هم زندگی دارند.
خب موجودیت افراد مسلح غیر قانونی در قندوز هم انتقادهای را به همراه داشته. به اساس برخی از گزارش‌ها مسئولان محلی تایید کردند که تنها در ولسوالی خان‌آباد حدود 2000 فرد مسلح غیر قانونی موجود است. چقدر درست است این گزارش‌ها؟
بله، افراد مسلح غیر قانونی در قندوز موجود است، خصوصا در ولسوالی خان‌آباد که یکی از عمده‌ترین مشکلات ماست. ما بارها گفتیم که این مشکل توسط رای حل از این مشکل منظوری پلیس محلی در ولسوالی خان‌آباد است که در وزارت داخله چندین ماه قبل گفتم که 350 نفر پلیس محلی با ولسوالی خان‌آباد منظور شده، اما این رسما به ما نامده. هر وقتی 350 پلیس محلی یا کم یا زیاد منظور شوه،
یعنی شما میخواین که پلیس محلی دمجا مستقر شوه؟
پلیس محلی وقتی که منظور شوه ما میتونیم که افراد مسلح را سلاحش جمع کنیم.
افراد مسلح از کجا اینا سلاح به دست میارن که اینا که های اینا را حمایت میکنه؟
افراد مسلح افراد مربوط به تنظیم های سابق جهادی هستند و همچنان بعضی افرادی هستند که اینا مجبور هستند از قریه های خود دفاع بکنن. اما از این مدفع نمی کنم که 100% اینا به نفع مملکت و به نفع امنیت ولایت هستن، به خاطر که اینا بعضن بالای مردم قندوز و خصوصا بالای مردم ولسوالی خان‌آباد هم فشار میارن. به او خاطر باید پلیس محلی منظور شود تا جای خالی از یار پلیس محلی
باز
کن.
شما فکر میکنین که گفتین در حدود 350 پلیس محلی اینجا مستقر شوه، اینا باز میتونن که جای نظر بیرون؟ چرا گفته میشه که تعداد اینا به صدها نفر هستن؟
بله، تعداد از واس صدها اضافه تر است، اما پلیس محلی اگه ما داشته باشیم میتونیم ساحه را تحت پوشش بیاریم و این مردم هم با یک نحوه که پلیس محلی هم کاری خود کرده،
یعنی سلاح خود نخواد بگذارن
سلاح را؟ بله، مجبور میشن بگذارن. اما همی پلیس، همی منظوری پلیس محلی متاسفانه به ما رسما نرسیده و حکومت افغانستان هم به شما معلوم است که پول تمویل از ایران نداره.
بله.
دونرها باید قبول بکنه که
فعلا جناب پلیس محلی در چند ولسوالی قندوز مستقر هستند؟ تعدادشان به چند میرسه؟
پلیس محلی فعلا ما در از جمله 6 ولسوالی در 4 ولسوالی خود داریم که در هر ولسوالی در حدود 200-250 پلیس محلی است و در باقی 2 ولسوالی خود نداریم که یکی ولسوالی قلعه‌زال است و یکی هم می ولسوالی خان‌آباد.
بله، اما گزارش های به نشر می رسند که خود پلیس محلی هم در آزار و اذیت مردم، در تجاوزهای جنسی و قتل ها دست دارند. دقیق به اساس شما چی گفتنی دارین؟
خود این شک نیست که جرایم در هر جای رخ می دهد و پلیس محلی هم در این جرایم امکان دارد داخل باشد. اما مسئله مسئله تجاوز جنسی بخی یک افترا و یک دروغ یک کذب بود که بالای یکی از پلیسای محلی وارد شد و متاسفانه هم پلیس محلی فعلا بندی هم است و ما تقاضا داریم از حکومت خود خصوصا از قضای خود تجدید نظر بکنه و واقعا اگر او بیگناه باشه یک آدم بیگناه را از بند رهایی ببخشه. اما باز هم به هر صورت باز هم میگم که پلیس محلی چون تعلیم و تربیه کافی نداره، پلیس محلی بارها باید ترنینگ ببینه تا یک پلیس مفید تبدیل
شد. پس شما چی فکر میکنین اگر پیش از این آموزش ببینن که قسمی که لازم است اینا مستقر شون، بجای امن ساختن یا برقراری صلح اینا خودشان سبب نامنی ها و مشکلات نمیشن؟
نه خیر، اگر ما فیصدیش حساب بکنیم فیصد به حد زیاد برای امن ولایت نه تنها در قندوز بلکه در اکثر ولایت مفید ثابت شده که شما در رسانه ها میبینین. اما باز هم تاکید من میسم تعلیم و تربیه که وزارت داخله برای ازیا لازم دیده تعلیم و تربیه ابتدایی را و کفایت نمیکنه، باید چندین بار اینا کورس بگیرن و تعلیم.
تا به حال به چه تعداد از پلیس محلی در قندوز به اتهام کارهای خلاف قانون بازداشت شدن یا تحت پیگرد قرار گرفتن؟
پلیس محلی مثل مردم عادی میتونه تحت پیگرد قرار بگیره. هر واقعی که میشه، مهم نیست که پلیس محلی است یا شخص عادی است یا پلیس ملی است، به صورت عادی تحت تعقیب و پیگرد قرار میگیره. و یک مسئله را که قبلا براتون گفتم، مسئله تجاوز بالای یک دختر بود که پلیس محلی که در اونجا قلمداد داده شد و بالاخره محکمه علیه از او فیصله کرد. معلومات اخیری که به دست آمده، او پلیس در اون مورد گناهکار نبود، یعنی متجاوز نبود. شاید به یک نحوه شامل قضیه بوده باشه، متجاوز بالای از او دختر نبود.
خب از این جمله 6 ولسوالی که شما گفتین در قندوز وجود داره، در چند ولسوالی مخالفان مسلح فعالیت دارن یا تحرکات انجام میتن؟
مخالفان مسلح در این شک نیست که در تمام ولسوالی ها میخوای وجود داشته باشه. بعضن وجود دارن، معنی کنار سرک میگذارن، بعضن میتونن یک ذره حرکت کلانتر و مهمتر انجام بدن. اما فضل خدای تو جبهه قوی نداره که بتونن مقاومت بکنه در مقابل قوای دولتی. ماده ای اواخر ولسوالی چاردره که یکی از ولسوالی هاییست که در اونجا طالبان زیادتر میخواین بگوین که در اونجا ما موجود هستیم. همین لحظه که ما و شما ششتیم، عملیات در اونجا انجام شد و تمام ولسوالی تصفیه شد.
از فعالیت های تحریک اسلامی ازبکستان هم در قندوز گزارش های نشر میشه، میگن که اینجا فعال هستند. چقدر وجود داره به نظر شما و یا از کدام ساحات میخواین وارد قندوز شوند و چه مشکلات را خلق میکنند؟
آن نقطه وارد شدن دشمن که او تحریک اسلامی ازبکستان باشه یا طالبان یا عادی باشه و یا مربوط به سازمان بین المللی القاعده باشه، از چترال داخل نورستان میشه و از نورستان به بدخشان و بالاخره به ولایت شمال شرق افغانستان که تخار و بدخشان و قندوز است به اینجا سرایت میکنه. که خوشبختانه هنوز ما ایتور کدام مقاومت قوی از طرف از وان ندیدیم.
از این راهی که اینا خود داخل خاک قندوز میشن، همین نقطه کجا است و چرا اینجا نیروهای بیشتر اعزام نمیشن، مستقر نمیشن تا جلو ورود جلو قندوز بگیرن؟
بله، یکی از مشکلات است که ما به میخاطر اشاره کردم که مشکل حل از این فراتر از وظیفه یک ولایت است، حتی بالاتر از وظیفه یک زون است. باید وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی در مجموع همین رای داخل شدن مخالفین به افغانستان است.
شما حتما تا تماس گرفتین در این مورد با نهادهای امنیتی، چی بوده پاسخ شما؟
اونا گفتن که ما عمل میکنیم، متوجه از گپ هستیم. گپ آخری ما با مسئولین امنیتی است که حداقل در حوزه شمال شرق افغانستان که ولایت تخار و قندوز و بغلان و بدخشان میشه، یک مجلس امنیتی خاص در اونجا داشته باشیم تا میزون مشترکاً در مقابل دشمن احتمالی که در آینده ها داخل شوند مشترک کار کنیم.
بله، خب قندوز ولایتی است که مرز مشترک از طریق شیرخان بندر به تاجیکستان داره. گزارش های از قاچاق مواد مخدر از این طرف به تاجیکستان هم بارها نشر شده که مواد مخدر ضبط شدن و ادعای صورت گرفته که از این طریق به تاجیکستان و به کشورهای آسیای میانه مواد مخدر میره. تا این راستا چی کارا انجام شده تا جلو از این مسئله گرفته شوه؟
خود مورد مواد مخدر در قندوز مبارزه بسیار مثبت صورت گرفته که چندین سال است که مواد مخدر در قندوز صفر است. و در این اواخر در یکی از ولسوالی‌های ما مواد مخدر کش شده بود که باز هم مواد مخدر از بین رفت. و وزارت مبارزه با مواد مخدر و جوامع بین المللی تصدیق کردن که قندوز باز هم امسال صفر است و باز کمک‌های از ما مستفید میشن. در قسمت قاچاقی که به تاجکستان میشه در این شک نیست که یک باند مافیایی بین المللی است که از شمال و از جنوب افغانستان امتداد داره و باز هم برتان میگم که یک کار بالاتر از
بله به قسمت هم نیروهای امنیتی افغان که فعلا دنیا مستقر هستند عاجز هستند تا مانع شوند.
عاجز نیستن، اگر جدی تمام چینل فعال شوه من فکر میکنم تا حد جلبش گرفته میتونه.
چرا فعال نمیشه؟ مشکل در چی است؟
مورد شد از وزارت داخله بتونید سوال بکنید که در طول راه چه قسم مواد مخدر از دیگه ولایت می خود ولایت قندوز مواد مخدر قبلا برتان گفتم که خوشبختانه نداره.
گفته میشه که یا گزارش وجود داره که آمار تجاوزهای جنسی هم در ولایت قندوز تا حد بیشتر است و چندین بار ما شاهدش بودیم. بررسی ها شما چی نشان میده که علت چی است در خصوص؟
خب علت به شما بهتر معلوم است که جنگ تقریبا یک هفته ای امریکا در کویت کرد در سالهای قبل و او را ما از رسانه ها می شنیدیم که بالای روان عسکر امریکایی تاثیر منفی کرده بود. ما و شما اضافه تر از 30 سال است که در جنگ هستیم، بالای روان جوانای ما و مردم افغانستان تاثیر منفی داره و معنانات پسندیده و مثبتی که ما داشتیم جای از او را کم کم معنانات منفی می گیره که یک بحث اجتماعی بسیار بزرگ است و منتظر در بخش تعقیب از این قماندانی امنیه و مسئولین امنیتی قندوز تمام وقایعی که شده کلش دستگیر کرده و به قضا سپرده.
خب ایتو برنامه روی دست گرفته نشده در سطح ولایت که برای مردم آگاهی داده شود از طریق ملایمه های مساجد و از دیگر روش ها تا ذهن مردم روشن شود در این قسمت؟
بله کوشش دوام داره از طریق مطبوعات هم، شما اهل مطبوعات هم در این بخش فضل خدا فعال هستید. اما راجع به وزارت حج ارشاد و اوقاف باید بگویم و دوستای ما در او بخش اگر بشنوند نازرده نشوند، وزارت حج و اوقاف در ایسه ارشاد واقعا کاملا فعال نیستن و نمیتونن به مردم تبلیغ درست بکنه، خصوصا در قریه ها و در ولسوالی ها.
خب والی صاحب، غصب زمین در افغانستان به عنوان یکی از مشکلات در چند سال هماره اشاره شده بایی، در ولایت قندوز این مشکل چقدر وجود داره؟
ولایت قندوز هم مثل دیگه ولایت ها شاید در اینجا غصب زمین موجود باشه، اما ما فکر میکنم که کمترین غصب در ولایت قندوز شاید باشه و ما
زمین های دولتی هست. اگر آمار به شما باشه که چقدر غصب شده با؟
بسیار کم است، غصب زمین های دولتی بسیار کم است، اما ما در بعض موارد از وزارت ها گله داریم. وزارت هایی که در اونجا زمین دارن به زمین های خود نمیرسن، برشان پروژه نداره و بعضی افراد از او استفاده میکنن.
کیها در غصب زمین های اندک هم است؟ کیها دست دارن
در غصب
افراد
زمین؟
افراد زورمند هستن یا مردم خود عادی باشنده های محل هستن؟
والا زیادتر مردم عادی هستن. ما در قندوز طور افراد زورمند را ما سراغ نداریم که مثل در بعض ولایات دیگه است که حکومت نتانه جلوی از واره بگیره. مثلا در شیرخان بندر ما یک شهرک تجارتی شیرخان بندر قرار است بسازیم و شما هم از مطبوعات شنیدین. فکر میکنم که سومین بار است که شهرک افتتاح میشه توسط وزارت مربوط، اما کارش به انجام نمیرسه و می مردم و نیروهای امنیتی ولایت قندوز است که هنوز مساحره نگهداری کرده. نگهداری بخش اگر دیگه ادارات هم فعال باشه، من فکر میکنم قندوز یکی از ولایت هاییست که هنوز هم فضل خدا زمین خیلی زیاد داره و آماده است که پروژه کلان دولتی در اونجا تطبیق شد.
بله. خب ولی صاحب، در قسمت های خیلی برنامه قرار داریم، اگر شما بگین که چی پلان های در آینده دارین به خاطر رفع مشکلات موجود در قندوز در تمام بخش ها بسیار فشد اگر بگین.
ما در ولایت قندوز روابط بسیار خوب با مردم قندوز، با مویسفیده قندوز، علمای قندوز، با شورای ولایتی قندوز داریم و یک جا با هم کار میکنیم. مثلا امروز که ما در کابل هستیم با مویسفیده و علما و شورای ولایتی خود یک جای آمدیم تا مشکل خط آهن قندوز که قرار است از یکی از ولسوالی های دیگه خط آهن جدید از ولایت دیگه بگذاره، ایر امرای حکومت خود مطرح بسازیم.
ما در این مورد گزارش هم داشتیم.
بله در این مورد
نظر شما را هم گرفته
بودیم. گزارش داشتین و نظر ما را هم گرفتین. یعنی ما مجموعا تمام قندوز هم از جامعه مدنی مطبوعات کل ما اینجا آمدیم که امروز هم با جناب مارشال صاحب دیدار داریم که دیگه دیدار اهل مطبوعات، جامعه مدنی، علما، مشفیده، شورای ولایتی و مجموع شورای ملی ما با هم یک جلسه و هم ما هم نایس والی همراهشان یک جای در یک تیم آمدیم.
شما حتما صحبت وزیر فایده ما هم شنیدین در میگزارش. اونا گفتن چون فعلا ما نمیتونیم بودجه و وقت بیشتر نیاز دارد تایی از شیرخان بندر خط بگذارن، فعلا موقتا امیدار اینا از ولسوالی کلدار ولایت برق با تاجکستان وصل میکنن.
بله دو ما قانع نیستیم، یا بهتر بگویم مردم قانع نیست. این موقتا هیچ امکان نداره که به میلیون ها دلار مصرف شود یک خط ریل بیای و بعد از اون نامش موقت بانیم خط ریل دوم ساخته شود. در این مورد ما با در مقابل امی دلیل وزیر صاحب فوایده ما گفتم که به این میمانه که اگر ما شما بخواییم طرف مزار شریف یا طرف قندوز بریم، دو را پیش روی ماست، یکی رای سالنگ و یکی رای شیبر. دیگه ما کدام را انتخاب میکنیم؟ طبعا گفتم خودت هم رای سالنگ انتخاب میکنیم، ما هم رای شیبر یک رای متروک میمانه. در صورتی که او خط آهن فعال شود و او رفت به فعالیت خود شروع بکنه، قندوز مثل شیبر واره سرحد ازی و گمرک ازی که میلیون ها دلار در اونجا مصرف شده متروک خواهد شد.
بسیار تشکر میکنیم از جناب محمد انور جگدلک ولی قندوز که مهمان برنامه ما شدن.
تشکر، سلامت باشید، مطمئن باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته. رادیو آزاد.